رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، در این شماره برنامه صدای هموطن مطالب زائد را به شما پیشکش میکنیم. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه برهم خورد. اکنون سرنوشت مهاجران خارجی چی میشود؟ یک مرد مهاجری تاجیک در شهر سن پترزبورگ تا آمدن یاری تعجیلی هنگام تولد به یک زن روس دایگی کرد. و در یکی از شهرک های منطقه تور یک زن تاجیک دارای 3 کودک را بازداشت کردند و آن با بازداشت مادری عمرعلی نظرف کودک 5 ماهه فقیده تاجیک در سن پترزبورگ شباهت داشت. پنجم اپریل بعد از 12 سال فعالیت خدمات فدرالی مهاجرت روسیه برهم خورد. نام این نهاد حکومتی روسیه به خصوص در دوام 2 سال اخیر بعد از جاری کردن پتنت و هر گونه امتحان و سنجش های تاریخی و طبی برای مهاجران کاری خارجی وردی زبان ها شد و کسی از آن با دلگرمی یادآوری نمی کرد. بیرون رفتن مهاجران از مرز روسیه و بازگشت دوباره برای ثبت نام رسمی یکی دیگر از اختراعهای این نهاد بود که فقط سبب سرگردانی مهاجران می شد و آنها برای یک مهر در دوام یک ساعت گویا روسیه را ترک می کردند و باز دوباره به روسیه برگشته می آمدند. گذشته از این خدمات فدرالی مهاجرت مسئولیت های جدی تر از قبیل دادن شهروندی روسیه به خارجیان و یا بیکار کردن شهروندی، دادن روادید های درآمد به روسیه و برآمد از روسیه، دپورت مهاجران خارجی و منع ورود آنها را هم بر عهده داشت. در دایره های کارشناسی می گویند اگر دومه دولتی یک قانون دیگر را در باره نظارت بر مهاجران به تصویب می رساند، در آن صورت این نهاد حق پیدا می کرد که اجازت نامه های کاری را باطل کند، برای مهاجرت غیر قانونی پرونده جنایی کشاید و حتی در صورت ضرورت اسلحه نیز به کار برد، ولی کار تا به آن روز نرسید. اکنون که این نهاد به وزارت داخله می پیوندد، چه تغییرات را در بخش مهاجرت می توان انتظار شد؟ در گفتگوی از عبدالله دولتوف، تحلیلگر امور مهاجرت در مسکو، نخست پرسیدم چه ضرورت پیش آمد که حکومت روسیه دست به تغییرات ساختاری زند و خدمات فدرالی مهاجرت را برهم دهد.
تحریم ها و بحران اقتصادی که هست در همه ساختارها برای کم کردن خرج بودجه تصمیم ها هست و اختصار کارگران بسیار ساختارهای دولتی در نظر داشته شده است. گمان میکنم که سبباش همین است و سبب دیگرش خمه خدمات مهاجرت فدرالی یکی از فساد در این ساختارها منصوب میشه و همه کامونی دونستن ولکه در سطح بلوی هم میگفتن. این دو سبب است. یک مست که خرج بودجه را کم کردن تغییرات ها در ساختارها و اختصار متخصصان است. دیومش خمیز در واقع هم یکی از فساد بدترین ها بود.
چون این تغییرات ساختاری برای مهاجران کاری خارجی از جمله برای مهاجران کاری تاجیکستان منفعت دارد یا برعکس مشکلی ها ممکن پیش آرد؟
گمان ندارم که با کلی وضع مهاجران را تغییر داده تواند. این بازی های خود ساختارهای دولتی هستیم و گمان تأثیر نه منفی و نه مثبت رسوندن. سال تو سال وضع مهاجران وزنین تر میشد با سبب های دیگر، سبب های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، نه این بازی های ساختارها. برای آنکه از جای های کاری نیست، منطقه های روسیه مردم بسیار اختصار میشند از کارخانه، تجارت و سایدکاران کم میشد. یعنی مشکلات های درخشان است و همین خاطر بود که سطح مهاجران کم کرد.
تحلیلگران از هر طرف صدا بلند میکنند که مهاجران غیر قانونی در روسیه زیاد هستند، از جمله مهاجران کاری تاجیک. فکر نمیکنید که سختگیری های بعد از این تغییرات ساختاری پیش آید و با جستجوی چنین مهاجران پردازند و آنها را از روسیه اخراج کنند؟
برای مهاجرانی که غیر قانونی فعالیت داشتند این نقطه تا یک دو سال پیش بود، بعد اون که پتنت وارد کردن شماره مهاجران غیر قانونی خیلی کم شده. برای همین یک بهانه است. دیگر اینکه جایای کاری نیست، مزد مهنت خیلی ناچیز شده است. من نهانیک میدونم که سبب ها همون تحریم ها و همون بحران های اقتصادی است که شماره مهاجران مهنتی را باید کم کنند، چرا که جایهای کاری باید برای شهروندان روسیه تهیه شوند. اگر وزارت کارهای داخلی که نسبت به خدمات مهاجرت کمتر فساد زده بوده، بعض تغییرات های داشتند، اگر خدمات مهاجرت را تواند که با نظر داشت نیان که 11,000 کارمنداش باید اختصار شود، اگر همون رو اختصار کنن، تغییرات وارد کنن، شاید کمتر فعالیتشون از روی قانون عملی شد، یعنی فسادزدگی کمتر شد.
بله.
اما اخراج مهاجران، بازداشت و اخراج مهاجران کم نمیشد، برای که سبب ها دیگره.
بله.
سبب ها
بله.
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی.
و ترتیب گرفتنی پتنت و شرطنامه بستن با کارخانه و شرکت ها فکر میکنید که همین طور باقی میماند، اونگونه که در قانون هایی که یک دو سال پیش به تصویب رساندند؟
شاید در همینجا کم تغییرات ها شد. برای چی؟ برای که خدمات مهاجرت خرید که قدرتی حساب میشد، باید ساختار تجارتی تبدیل یافته بود. مثلا در مسکو یک مرکز سخت خرابه کرده بودن.
بله.
که اونجا تمام مهاجران مهنتی مسکو رو همونجا نفرستادن در سخت خرابه، اینها یک مرکز تجارتی کرده بودن. سیاری هم می بسمند، حتی همون کارشناسان خوبی رسی هم در جلسه هم بودن، چه خیلی مثلا یک ساختار نیم قدرتی در نزد خودش یک ساختار تجارتی کرده است، همه کارون توسط همون مرکز تجارتی میکنن.
مصاحبه ما رو با عبدالله دولتوف، تحلیلگری امور مهاجرت در مسکو میشنیدید. برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. هنگام تولد یک کودک، دایگی یوسف کریموف، مهاجری تاجیک با یک زنی روس در روسیه، موج ستایش کاربران روس در اینترنت از مهاجران تاجیک را به بار آورد. در ماه‌های آخر این مورد پنجم است که مهاجران تاجیک با رفتار نجیبانه خود قهرمان مطالب مطبوعات روسیه می‌شوند. حامیان حقوق امیدوارند که چنین موردها نظر مردم محلی را نسبت به مهاجران از جمله نسبت به تاجیک‌ها تغییر خواهد داد. قصه دایگی یوسف کریموف را از همکار ما میرزای سلیمپور با هم می‌شنویم.
یک عمل صالح مهاجری تاجیک یوسف کریموف باعث شد که کاربران روس در اینترنت و همینطور مطبوعات روسیه لب به ستایش فضیلت‌های خوبی مردم تاجیک بکشند. خود یوسف کریموف نیز روز 5 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت همین تغییر نظر مردم روسیه نسبت به مهاجران تاجیک را مهمترین نتیجه این عمل خود میشمارد. یوسف کریموف در شرکت مصالح ساختمانی پتروویچ شهر سن پترزبورگ به حیث راننده و اکسپدیتور کار میکند. روز 27 مارس تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر وقت او با ماشین بارکشش بعد سپردن فرمایش نوبتی به شهر برمیگشت، در شهرهای دوری پترزبورگ مردی را دید که با تلوسه ماشین های رهگذر را منع میکند، ولی ماشین ها نایستاده گذشته میروند.
همو در راه دستف کامده استود، در همون کجتو افته در روگه یک مردک دستوش براش دیگم تپرست میدونه که اگه ماشین استونه میدونه میگن که اینخی زنی من جانو بلان ها کش دیگه من گفتم چه فکر چه کنیم بلان میند کنیم میگن اوزه نیف شو اوزه تم ناده رو دو کنیم بای ماشین سالفیتو سالفانو را میگریم دو کسه خیمی خیلی ارده هم کریم کودک گرفتیم در سکور دوجیم.
یوسف کریموف میگوید مادرش در زادگاه آنها شهر خوجند تا بازنشسته شدنش طبیب جراح بود و او کم کم طرز رساندن خدمات های طبی را میدانست. اما
همانا یگون بود این که سیتواسی نفر اومده بیم پاعت اولان و بیتورا مردک بتون خوش گم میتونه. من گفتم خیلی دوائی پوست قبلیدن که روش بچه هم هر گرفتیم اون بچه را اوسته اوسته گرفتیم.
اس کور اومد گفتن که روش همش благополучно удачи молодец что не растерялся там мафтум хайкич мекни команам профессиональный сума акушер нестум мафтум я водитель просто.
این نوزاد که والدان به او یورا نام دادند با وزن 3 کیلو و 200 گرم به دنیا آمده از پدر یورا الکسی که در تلواسه زایاندن همسرش حتی فراموش کرده است که اسم یوسف را بپرسد، بعدم به شرکت پتروویچ نامه نوشته از راننده آنها اظهار ستایش کرد و گفت تنها شماره ماشینش را میداند. در شرکت پتروویچ بر اساس شماره ماشین دقیق میکنند که این عمل خیر را یوسف کریموف انجام داده است. سرنوشت یوسف کریموف فعلا 31 ساله شبیه صدها هزار مهاجری دیگر از تاجیکستان است. او هنوز صنف 9 میخوان که برای کمک به تامین روزگار خانواده‌شان به روسیه به مردکاری آمد. بعد مسافرت در چند شهر مختلف سال 2005 در پترزبورگ مقیم شد و اینک 9 سال باز در شرکت پتروویچ با ماشینش با کشاندن مسئله ساختمانی که مشتریان این شرکت فرمایش میدهند مشغول است. زن و دو فرزند یوسف حالا همراه او در پترزبورگ زندگی میکنند. پسرش فریدون 7 سال داشته صنف 1 میرود. دخترش صابرینا 3 سال دارد. یوسف میگوید بیشتر از همه از واکنش مردم روس خوشش آمده است.
شاید کلاسیکی سایت عمیقه که کامنتار نوشتن و روسو همین میسنی жителю вот молодец надо примет брать этого таджика национальность не имеет значения мы все советские граждане молодец так держать очкой хутмонам э мардум молодец сасоле шведу короче бисри вот гапой хуб да на сеото чем амун дузи дан зада комментарий на инстаграм ки таджики сам милосердный народ на михаил на инстаграм кошелек вернули роды приняли.
در مطبوعاتی روسیه زودگان تاجیکستان بیشتر در رابطه با مبلغ‌های آشکار شده قاچاق مواد مخدر ذکر می‌شوند، ولی در چند ماه اخیر در رسانه‌های این کشور چند عمل خیر انجام شده از سوی مهاجران تاجیک نیز بازتابی گسترده پیدا کرد. از جمله روز 29 فوریه شهرزاد نصرالله یک مهاجر 27 ساله از دهه ورزیکنده پنجکنتی تاجیکستان که در شهر مسکو در فروشگاه ریال گیپرمارکت کار می‌کند، هنگام جمع آوردن ارباها در توقفگاه ماشین‌های این فروشگاه سومکه‌ای را با 520 هزار روبل روسی پیدا کرده به صاحبش برگرداند. در ماه سپتامبر سال 2015 قصه روشن فیضالوف نام راننده تاجیک از شهر یکاترینبورگ رسانه‌ای شد. این راننده که مطبوعات روسیه راننده پاک وجدان نامش کرد، در میکروآفتوبوسش قریب 900 هزار روبل فراموش کرده یک زن و شوهر کهنسال را پیدا کرده به صاحبانشان پس داد.
یکمی اپریل سال جاری در یکی از خیابان‌های شهرک استروی ولایت تور، بعد از کار هنگامی بازگشت به خانه کارمندان پلیس، شهروندی تاجیکستان شاهده قربانو را بازداشت کردند. در صحبت با رادیوی آزادی این زن گفت که ماه سپتامبر سال 2014 با توصیه دختران مجبور شد برای معالجه پسر دومش جای اقامت را دیگر کند و به یگان منطقه سردتر کوچ بندد تا خونروی از بینی پسر 9 ساله‌اش بازایستد. شاهده میگوید هنگامی بازداشت به جز از حجت خود، حجت 3 فرزند بالغش را نیز در دست داشت، ولی وی را حداقل برای یک ساعت جواب ندادند و امکان هم ندادند که تلفنی شناسهایش را از بازداشتش آگاه کند.
برده عدل در محکم کرد، برده کمه همزایی در پرتب پرستم، بودش همین مکتب در میخون، یکت ماید پنج ساله بودن، تفت که محکم کرده تلفن هم ندادن که یا تلفن کنم، تلفن داشتم گرفتم وی را.
قربانوا میگوید بعد از آمدن به روسیه شرایط مالی ثبت اقامت و خریداری پتنت کاری را نداشت. مجبور بود در هر جا کاری موقتی پیدا و از آن حساب فرزندانش را در این مدت 1.5 سال نگهبانی کند و به مکتب گذارد.
ماه سپتامبر در 2 سال می شود. کار کردنم قچی نامده بودم و همین بچی دوی منگیم کسر بود. هوایی با یه بار هوایی تازه کنیم گفته علیش کردنی آمده بودیم و امکان نداشتم که دکمین کنم رگیستراسی. من گفتم تا سود شدن خونه روم گفته کده نگاه کنم، گفتم سر ندادن. همیزه قفیق استودن سود میشد با جواب میتیم گفته دکمینت های گفته کده نشان دادم شد سر ندادن. گفت که توی دپورت نمیکنم، گفته با دپورت کدن.
در روزهای بازداشت نزدیکان و همسایگانی شاهده قربانوا از غیب زدن وی نگران شدند و در جریان جستجو توسط افراد شناس با عزت امان فعال جامعه شهروندی در مسکو مراجعت کردند و با کمک اعضای جمعیت تاجیکان سراغ شاهده را پیدا نمودند. آقای امان چنین میگوید:
با ما مراجعه کردند، گفتند که درک ندارند که کجا است. تعجب کرد. ما به تمام جاها زنگ زدیم، تا مرغ زنگ زدیم، تماس گرفتیم با تمام شعبه‌های داخلی ولایت تور و گفتن که نیست. ما نفرهای خودمون را خواهش کردیم و معلوم کردیم که واقعا در همون شهر بندی بودن.
عزت امان نمونه های مانند به این بازداشت ها، از جمله بازداشت مادری عمرعلی نظرف کودک 5 ماهه را در شهر سنت پترزبورگ به یاد می آورد که سال گذشته با مرگ کودکش انجام یافت.
اگر که مادری عمرعلی نظرف یک فرزند داشت، این زن صاحب 3 فرزند خردسال و نابالغ است و شهادتنامه تولد فرزندش همراهش بود و وقتی که او را بندی میکنند از او حجتاش را میگیرند، میبینند، میگن که واقعا هم خب 3 کودک دارد. خب بعدم که من با رهبر همون شعبه کار داخلی پلکونیک اسمش هم یادم را صحبت کردم، اونا گفتن که بله میدونیم که 3 فرزند دارد. من گفتم شما مگر نمیدونید که قوانین روسیه اجازت نمیده که شما زنی که 3 فرزند نابالغ دارد گیرید اونجا بندی کنید، 3 روز به اجازت هم ندید که و دیگر خبر هم نکند که مثلا در همیجا قرار دارد، حتی یک نان و آب یکون چیزی بیارد. ببینید چی گفتم، ولی ما مسئولیت اون را نداریم که برای اون تلفن مهیا کنیم که او زنگ بزند، در حالتی که تلفن دستش هم گرفته ماندگی بودن که امکان صحبت کردن و خبر دادن به نزدیکش نداشته باشد.
عزت امان میگوید در چنین حالتها قبل از بازداشت طبق قانون به مهاجران غیر قانونی 3 ساعت اجازه میدهند که به خانه اش رفته آید و یا تلفنی از وضعی پیش آمده نزدیکانش را آگاه کند. حالا دادگاه شهرک استروف حکم دپورت شاهده قربانوا را صادر کرده است و وی نمیداند که با 3 کودک نابالغ چگونه به تاجیکستان برگردد. شنونده گرامی، و این گزارش شماره نوبتی برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را با امید روز و روزگاری خوش با یکایک شما با پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، در برنامه امروزه مهمان آزادی با نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک ستینلی و کتاب نوی او درباره سرنوشت یک زن تاجیک گفتگو میکنیم. مجری این برنامه من خیرومون بقازاده هستم. در شبکه کتاب فروشی آمازون رمان نوی نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک ستینلی همسر سرکش با زبان انگلیسی به فروش گذاشته شده است. این اثر از جانب مؤلف نوشته شده است که سالهای 2000 در تاجیکستان زندگی کرده، از نزدیک با زندگی مردم محلی به خصوص زنها شناس شده است. قصه همسر سرکش درباره زندگی روزمره نرگیس، زن نقل میکند که بدوشش بار زندگی یک خانواده افتاده، او تنها تامین کننده روزگاری اویلش می باشد. خودی نویسنده این اثر را یک رمانی اجتماعی از روزگاری زنان تاجیک می نامد که در سیمای یک قهرمان وضع عمومی زنان را در این کشور دوچار مشکلات بیکاری، نبود شرایط مساعد اقتصادی و دسترسی به نیروی برق بازگو می کند. نویسنده آنیکا میلیسیک ستینلی که سالهای 2007 و 2008 همراه با همسری کارمند سازمانی بین المللی اش در دوشنبه زیست است، با انشای اثرش محض بعد زندگی در دوشنبه پرداخت. صحبت ما با خانم آنیکا میلیسیک ستینلی درباره این کتاب توسط سکایپ صورت گرفت. با این صحبت از شهر روم ایتالیا پیوست شد. سلام آنیکا، کتاب مبارک، درباره این اثر خود بگویید.
خوش آمدید. سلام.
من بعد زندگی در تاجیکستان قرار کردم کتاب خود رو نویسم. من قصه های زیادی شنیده با نفران جالبی و خوردم. من کمی زبان رو آموختم و این کشور رو خیلی دوست داشتم. برای من زندگی زنان و هم قصه ها در برای زنان خیلی قابل توجه بود. برای من تعجب آور این بود که تا حال کتاب در برای حیات زنان در تاجیکستان و بخصوص در برای زندگی این جمهوری جوان به زبان انگلیسی نشر شده است. نخست من به نوشتن قصه ها شروع کردم و بعد به قرار رسیدم که این باید یک رمان شد. در آغاز نوشته های من حکایه های خود بود و بعدا به یک رمان تبدیل شد.
چرا توجه شما را محض زنها کشیدند؟
من از مناسبت و طرز زندگی زنهای تاجیک به حیرت آمدم. همسران بسیاری آنها به روسیه برای کار می روند، بسیاری آنها از پیامدهای جنگ شهروندی خیلی ضرر دیدند. بعد پشخوری شوروی مسئله بیکاری پیدا شد. ولی آنها نمی هروسند و خیلی کورچالانند. آنها خیلی قوی هستند و هزمین خصتون زنهای تاجیکستان به وجد می آیی. چیز دیگری که در رابطه با زنهای تاجیک گفتن می خواستم این از دست رفتنی حقوقشان می باشد. بعد پشخوری اتحاد شوروی به فکر من این مسئله درست آموختن نشده است.
چرا اسم کتاب رو همسر سرکش گذاشتید؟
در اصل این کتاب دو قهرمان اساسی دارد، یکی زن تاجیک و دیگری زن بریتانیایی است که در اینجا کار میکند. هر دوی آنها سرکش ولی کاملا اصلا فرق میکند. زن تاجیک آن است که از شوهر خود جدا شده زندگی را از صفر شروع کرده است. او کار یافته از این حساب اویله و والدانش را نگهبینی میکند. او برای آن سرکش است که از همسرش جدا شده است.
و زن بریتانیایی آن است که به نرگیس کار داده است.
بله، این یک زن خیلی معمول خارجی است که در کشور دیگر کار و زندگی میکند. من در دولت‌های خارجی زیاد کار کردم و چنین زنها رو خیلی زیاد دیدم. باید تاکید کنم که قهرمان‌های این کتاب شخصانی واقعی نیستند، آنها تنها آبرس هستند. این زن از قبیل آنهایی است که برای کار به یک کشور خارجی رفته، خود را در انزوای فرهنگی گذاشته است، با کسی از ساکنین محلی رابطه ندارند. این زن بریتانیایی کاملا تنها بوده، نمیداند با کدام رو از این انزوا بیرون شده به یک جهان تاجیکی. چون که در این کشور شماری خیلی کمی مردم انگلیسی صحبت کرده، خارجی ها با سبب ندانستن زبان نمیدونند بیشتر به این جامعه هاو میشوبند.
یعنی این اثر شما درباره چالش هایی است که زنهای تاجیک همه روزه با آنها روبرو میشوند. پس به فکر شما خارجی ها از زنهای تاجیک چی را آموخته میتوانند؟
From my point of view, I think the first really important
پیش از همه از نظر من خروجی های زیاد زندگی و امکانات رو که در زندگی دارن قدر نمیکنن. اونا عادت کردن که بسیار شکایت کنند، آنها کاری برای کردن ندارند و در کشوری که افتادن نمیتونن با چی مشغول شوند. منظور من حالا همسران خروجی است که شوهرانشون رو در این مسافرت های کاری همراهی میکنند. من مردهایی رو هم دیدم که همسران کارگر خود رو در تاجیکستان همراهی میکنند. به فکر من بعضی از این افراد باید بیدار شوند و اعتراف کنند که در زندگیشون برتریت و امکانات های نهفته زیاد دارند. درسی که زن بریتانیایی از این خانم تاجیک آموخته است این است که او زندگی خود را بازنگری میکند. از خود سوال میکند که چرا من هم همین طور بیکار نشستم؟ از حیات خود شکایت میکنم. اینجا زنی هست که شرایطی من و یا امکانیت های مالی ندارد مثل من سفر نمیکنه. در نهایت این زن با احترام زیاد به این زن مناسبت کرده از او به وجد می آید. در آغاز او خیلی مغرور و بی‌پسند است. رابطش را با نرگس مثل با یک خدمتگار براه مونده است. از سوی دیگر نرگس هم در آغاز نمی خواهد با حوریت این زن بریتانیایی رابطی دوستانه داشته باشد. ولی در ادامه قصه وقتی آنها با هم بیشتر روبرو می مانند و هم انس می گیرند و همچون زن یووری هم دیگر می شوند.
من هنوز امکان خواندن تمام این کتاب شما را نداشتم. چند پاره آن را خواندم و دیدم که در بعضی مواردها شما با نقش کارمندان سازمان های بین المللی خارجی ها در تاجیکستان با نظر انتقادی بها گذاری میکنید. از جمله میگید که برخی از آنها زندگی واقعی مردم عادی را از کابینت های آفیس های خود دیده بعدا از گزارش های تحلیلی بها گذاری میکنند. در این باره بگید.
Well, it's only a few references.
بله، آنجا تنها چند جمله در این باره هست. در قصه زنی خارجی خودش هم خیلی آزرده است. او از افرادی که در دایره آنها میچرخد و آنها را در بزم و خوشگذرانی ها میبیند از کارمندان سفارت و سازمان های بین المللی آزرده است، چون که احساس میکند که به او با نظری بلند همچون به یک زن خونشی نگاه میکنند. نرگس هم احساس میکند که مثل یک شبح است، چون در مهمانی های حوریت میبیند که کسی وجودی را در این محفل ها احساس نمیکند. من این گونه سرنوشت را زیاد دیدم. پیش از زندگی در دوشنبه در سازمان های زیادی بین‌المللی کار کردم. من که انتروپولوژ هستم در پروژه های زیادی تحقیقاتی کار کردم و من بسیار دیدم که نفرانی مشغول در این ساحه حتی دانشمندان بیشتر با کامپیوتر کار میکنند. آنها با رقم و معلومات سر و کار دارند و از آفیس های خود بیرون شدن نمیخواهند. آنها نمیخواهند با آدمان واقعی صحبت کنند. نرگس هم وقتی به همه این صحبت ها گوش میکند روزی از خود میپرسد که چرا چنین نونمو است.
Why am I so invisible?
از سوی دیگر شما فکر نمیکنید که نقش سازمان های بین المللی مدافع حقوق زنان در تاجیکستان در بیداری زنها خیلی مهم است؟ آنها توانستند وضع را در تمام این سالها تغییر دهند.
با فکر من سازمان های بین المللی باید به سازمان های جمعیتی محلی کمک کنند و هر تغییراتی که روزی می شود باید با نیروی خود مردم تاجیک شود. منظورم روزی باید تحولات در سمت تغییر سنت ها شود. این اندیشه را از زبان انتروپولوژ هم زیاد شنیده ام. ممکن است که میگند روز تا روز در تاجیکستان مردم بیشتر محافظه‌کار می شوند و این چیز به زندگی زنها هم تأثیر می رسوند. اگر این چیز برای زنها مشکل ایجاد کند پس آنها باید وضع را تغییر دهند. اون سازمان هایی که در تاجیکستان کار میکنند به اعتماد من در این سمت کاری خیلی زیاد انجام می دهند. ولی اگر این تشبس ها از بالا شود نتیجه کم می شود. به نظر من نظام دادگستری، پلیس، خدمات اجتماعی باید فعال تر شوند و از بخصوص در روستاها باید تغییر یابد تا مردم به حقوق شناسا دسترسی داشته باشند. یعنی این تغییرات را خود تاجیک ها باید انجام دهند، چنین نشود و که کسی از بالا ایستاده با اونها این رو بر میکند.
زمان زندگی در تاجیکستان شما احساس کردید که در جامعه عقیده های افراطی پیدا میشوند؟
I didn't, but you know, I was in Dushanbe most of the time.
نه، اکثری وقتی من در دوشنبه گذشته است. من ندیدم که جامعه دوشنبه تو کدام اندازه تندرو باشد. من هیچگاه در اندیشه این نبودم که باید سر و لباس مخصوصی پوشم. البته من در کوچه ها با بیکینی نمیگشتم. من در دولت های دیگر هم زندگی کردم، مثلا در مصر و یا در سومالی. اونجا بس کاملا دیگر است. در سومالی جامعه از نظر مناسبت با مذهب و فرهنگش خیلی تندرو است. به نظر من جامعه دوشنبه خیلی زمانوی است، ولی من میدیدم که وقتی مسئله سر زنان است، مثلا اگر زن نخواهد با شوهر زندگی کند و یا از او جدا شود، چرا همیشه زن باید گناهگار باشد؟ این سوال ها بیشتر در ذهن من میچرخیدند، ولی تندگرایی نه. بعد باید گفت که من در دوره دیگرتر زندگی کردم. اون وقت تهدیدهای مثل گروه دولت اسلامی اصلا نبود. سال 2008 که من اونجا بودم چند ترکش خورده رخ داد، ولی من هیچ احساس نکردم که مردم در اونجا آماده هستند افراطی شوند. چون که تندگرایی به معنای ناامیدی است. وقتی اقتصاد به دست کار نیست، آدمان فکر میکنند که دیگر راهی به جز تندگرو شدن نمیماند. ولی من راضی ام که به جوانها برای بهتر کردن زندگیشان کمک کردن لازم است. در این صورت آنها هیچگاه به سوریه نمی روند، چون که از چیزی بسیاری محروم می شوند.
در اثر شما واژه و کلمه های تاجیکی هم خیلی زیاد استفاده شده است، مثل شیرین، خدای من، نان و غیره. این کلمه ها واقعا هم اثر را زیبا و شیرین می کنند. درباره این تصمیم خود بگویید.
I learned Tajik while I was there and I'm sad because I've forgotten most of it now really.
وقتی من اونجا بودم زبان تاجیکی رو آموختم. متاسفانه امروز من بسیار چیزها رو فراموش کردم. بعد اون من باید زبان عربی و ایتالیایی رو میموختم. مدتی هم در بین این سفرها در بریتانیا زندگی کردم و متاسفانه وقتی شما زبان رو استفاده نمیکنید تدریجا فراموش میشود. من زبان تاجیکی رو خیلی دوست میدارم. به من پسند است که نام زنهای تاجیکی رو با اسم گلها میگذارن. برای همین هم من از این کلمه ها در کتاب استفاده کردم. مادر نرگس گولیا همیشه ضرب المثل رو به زبان میآورد. من عاشق زبان او شدم. کلمه های تاجیکی زبان کتابم رو غنی کردند. اگر من ترجمه انگلیسی اونها رو استفاده میکردم مزهش دیگر میشد. در آخر کتاب من ترجمه این کلمه ها رو نوشتم.
Obviously, سلام، اکسکال، کلین، دوچکا، ازور، کورتا، I use all time. خدوی من، as you saw, هوشتومن، نارگیس، لولا، Gulia, Gul, Pichin. There is some Russian as well. Sanduk, Satsang, Shorba, Tapshan. Oh, Tapshan. I loved my Tapshan.
تپچان. من از این اختراع خیلی خوشم میآید. من در هیچ کجای دنیا تپچان رو ندیدم. تمام محتوای تپچان هم خیلی جالب است که تو در روی اون میخوابی و ششلیکات رو میخوری. من امیدوارم که این قصه تخیلی ما رو مردم میخوانم. بسیار امیدوارم که این کتاب میتواند نفران زیاد بخصوص زنهای نویسنده رو برای نوشتن قصه در برای توجیکستان تشویق میکند. کتاب من نباید تنها رمان در برای توجیکستان باشد. زنهای جوان و دیگر سن و سال در توجیکستان باید از این کتاب الهام گرفته خودشون از پی نوشتن شوند و کتاب هایشون چاپ شود.
به شما هم هزار رحمت. و این بود نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک استنلی در برنامه مهمانی آزاده که کتابش همسر سرکش را درباره زندگی زنهای تاجیک معرفی کرد. من خیرمان بقازاده بودم. خداحافظ.
شکر آمد گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی چشمای نور ای بهتر از خون از بغشی ها بر دل نریدی شهری ساده با من چشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خون از بهش چیهو بر دل نریدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی وقتی سفیدی ای چشمای نو ای بهتر از تو از بغشیهو بر دل نریدی
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.